9 صبح ایران به رادیو فردا گوش میکنید. حوثی‌های یمن برای حضور در گفتگوهای صلح پیش شرط تعیین کردند. جمهوری اسلامی میگوید درباره یمن پیام ویژه‌ای از آمریکا دریافت نکرده است. ایتالیا برای انجام عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان اعلام آمادگی کرد. با درود شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. حوثی‌های یمن توقف کامل حمله‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را به عنوان پیش شرط برای حضور در گفتگوهای صلح طرح کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌ها روز چهارشنبه اعلام کرد که خواسته این گروه برای از سرگیری گفتگوهای تحت نظارت سازمان ملل توقف کامل حمله‌های هوایی و رفع محاصره است. همزمان عادل جبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن تاکید کرد که حمله‌های هوایی ائتلاف تا توقف پیشروی‌های شیعیان حوثی در یمن ادامه می‌یابد. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی تنها یک روز پس از اعلام پایان حمله‌های هوایی به یمن روز چهارشنبه بار دیگر این حملات را علیه مواضع گروه شیعه حوثی از سر گرفت. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی درباره یمن هیچ پیام ویژه‌ای از سوی آمریکا دریافت نکرده است. اظهارات مرضیه افخم واکنشی به صحبت‌های روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست که گفته بود ایالات متحده در پیامی مستقیم به ایران هشدار داده که از فرستادن سلاح به یمن که می‌تواند امنیت کشتیرانی در منطقه را به خطر بیندازد خودداری کند. مرضیه افخم روز چهارشنبه در نشست خبری خود همچنین با بیان اینکه همکاری‌های ایران و آمریکا تنها درباره گفتگوهای هسته‌ای است، بار دیگر تأکید کرد که بحران‌های موجود در منطقه از جمله یمن تنها از راه سیاسی قابل حل است. اما دولت ایتالیا از اتحادیه اروپا خواست با اتخاذ تدابیری مشخص و قاطع از جمله عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان و نیز استقرار دفاتر سازمان ملل در برخی از کشورهای آفریقایی با موج مهاجرت مرگبار در دریای مدیترانه مقابله کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روبرتا پینوتی وزیر دفاع ایتالیا روز چهارشنبه با بیان اینکه مراکز تجمع قایق‌های قاچاقچیان انسان شناسایی شده است گفت طرح عملیاتی نظامی علیه آنها آماده است و ایتالیا آمادگی دارد که مسئولیت و فرماندهی این عملیات را بر عهده گیرد. در پی غرق شدن قایقی حامل 800 مهاجر غیرقانونی در دریای مدیترانه قرار است سران اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در نشستی در بروکسل مسئله مهاجران غیرقانونی را بررسی کنند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه از کشته شدن هشام عزیزی رئیس گروه انصار الفرقان در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. بر اساس این گزارش در عملیاتی که از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی انجام شده، دو تن دیگر از اعضای این گروه با نام‌های صادق بلوچزهی و مسلم بلوچزهی نیز کشته و دو تن نیز دستگیر شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از منبع آگاه خود گروه انصار الفرقان را یک گروه تروریستی معرفی کرده است. در اینجا رفته رفته به پخش برنامه هفتگی صحنه نزدیک میشیم، برنامه‌ای که نگاهی داره به مهمترین تحولات سینما و تئاتر ایران و جهان.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. با صحنه بمانید.
سینمای جهان.
مهمترین اتفاق هفته گذشته سینمای جهان اعلام نام فیلم‌های پذیرفته شده در دوره پیشروی جشنواره فیلم کن بود. جشنواره‌ای که از آن به عنوان مهمترین و معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا یاد می‌شود و امسال 68مین دوره‌اش از 13 تا 24 ماه می، 23 اردیبهشت تا 3 خرداد در جنوب فرانسه برگزار می‌شود. بر اساس اعلام مدیران جشنواره کن که امسال رئیس تازه‌ای نیز به جای ژیل ژاکوب دارند، 17 فیلم در بخش مسابقه این جشنواره با یکدیگر رقابت خواهند کرد. هرچند آنها گفتند که در روزهای آینده نام چند فیلم دیگر هم به این بخش اضافه خواهد شد، اما بر مبنای اسامی اعلام شده، کن امسال نمایشگر نخستین نوبت نمایش فیلم‌های کارگردانان سرشناسی چون پائولو سورنتینو با فیلم جوانی، ژاک اودیار با فیلم دیپان، نانی مورتی با فیلم مادرم و گاس ونسنت با فیلم دریای درختان خواهد بود. با وجود حضور این کارگردانان شناخته شده، اما در مجموع کن 68ام نسبت به چند دوره اخیر این جشنواره نام‌های شناخته شده کمتری دارد. تحلیل‌هایی که پس از اعلام نام فیلم‌ها هم مطرح شده، ناظر بر همین موضوع است. محمد حقیقت، منتقد و کارشناس سینمایی ساکن پاریس، با تایید درستی این تحلیل‌ها می‌گوید کن در دوره اخیر به نوعی جوانگرایی کرده است.
دقیقاً اینطور هست. دائما هم به کن یا به فستیوال‌های بزرگ این خردگیری رو می‌کنن که چرا شما همش کارگردانای همیشه شناخته شده و همیشه آبونمان اون فستیوالو که دارن راه می‌دید به همچین فستیوالی، چرا دنبال کارگردانای نسل جدید و متفاوت و تازه نمیگردید؟ بنابراین مجموعه اینها باعث میشه که مدیران فستیوال‌ها یک کمی فکر کنن که خوب بد نیست یک تغییری در برنامه ریزی هاشون بدن. این یکی از دلایلی است که امسال یک کمی متفاوت تره، به اضافه اینکه در هر حال ما اسم کارگردانای بزرگ رو هم داریم امسال، مثل نانی مورتی، مثل فیلمسازای آسیایی، سه تا فیلمساز بزرگ ایتالیایی که هر کدومشون قولایی هستن امروزه در سینمای حاضر ایتالیا، سورنتینو و بقیه. یه دلیل اینم دیگه هستش، ممکنه که اون کارگردانای بزرگ فیلماشو یا آماده نبوده و یا اینکه انتظار هیئت انتخاب کن رو برآورده نکرده. مثلا مدتیست منتظر فیلم امیر کوستوریکا هستن، مدتیست منتظر فیلم های آدم های اسم و رستار هست، تارانتینو و غیره هستن. تارانتینو میگه هنوز فیلمش تمام نشده. برحال دلایل مختلفی میارن که به این دلایل برحال اسم های بزرگ الان کم تر دیده میشه.
امسال سینمای ایران با فیلم ناهید در بخش نوعی نگاه کن حضور خواهد داشت و مانند چند سال اخیر نماینده‌ای در بخش اصلی نخواهد داشت. فیلم ناهید اولین ساخته سازندهش آیدا پناهنده است و سال گذشته در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. در این فیلم که داستانش در شمال ایران می‌گذرد، پژمان بازقی، نوید محمدزاده و ساره بیات بازی می‌کنند.
بازی چی شده؟ تا آخر عمرت میخوای پایان‌نامه تایپ کنی بر این زنه؟ هفتی هم دنبالت.
نه مسعود.
دیگه نه، پلیس نمیذاره وایسا.
نه میگم. مسعود نمیام.
علاوه بر فیلم ناهید، فیلم کوتاه کشتارگاه از ایران هم در بخش سینه فونداسیون کن 68ام حضور خواهد داشت. محمد حقیقت درباره وضعیت حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره امسال کن چنین میگوید:
بر مبنای اطلاعاتی که من دارم، یه چیزی بین 30 تا 40 تا فیلم، حدودا میتونیم بگیم مثلا 35 تا فیلم کلن به بخش‌های مختلف کن ارائه شد از سوی سینماگران ایرانی که چند تاش هم در خارج از ایران ساخته شده بود، ولی در مجموع خلاصه یک دونه فیلم بلند انتخاب شد که مال همین خانم آیدا پناهنده به نام ناهید و قابل توجه کمیته انتخاب قرار گرفت و اینها رو انتخاب کردن. و یه فیلم کوتاه هستش به نام کشتارگاه که تو بخش سینه فونداسیون هست که فیلم جالبی هم هست.
برادران کوئن ریاست هیئت داوران بخش اصلی و ایزابلا روسلینی ریاست هیئت داوران بخش نوعی نگاه جشنواره کن 2015 را بر عهده دارند. امسال 6 فیلم در بخش خارج از مسابقه و غیر رقابتی کن به نمایش در خواهند آمد که مهمترین آنها آخرین ساخته وودی آلن با نام مرد غیر منطقی است. جورج میلر هم با قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های مدمکس پس از 30 سال به عنوان مدمکس جاده خشم در بخش خارج از مسابقه شرکت خواهد کرد.
Want to get through this? Let's go!
در اکران سینماهای دنیا فیلم خشمگین 7 در سومین هفته نمایشش با 168 میلیون دلار فروش در 67 کشور همچنان پرفروشترین فیلم بازارهای جهانی است. این فیلم در آمریکای شمالی نیز در تعطیلات آخر هفته حدود 30 میلیون دلار فروش کرد و بالاتر از فیلم‌های تازه اکران شده در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت. خشمگین 7 مجموع فروشش را در سطح بین‌المللی به 858 میلیون دلار و در بازار آمریکای شمالی به حدود 295 میلیون دلار رسانده. با حساب این دو بازار مجموع کل فروش این فیلم به رقم فوق‌العاده 1,152,000,000 دلار رسیده که با این میزان فروش خشمگین 7 تبدیل به هفتمین فیلم پرفروش تاریخ سینما شده و به احتمال زیاد با 100 میلیون دلار فروش دیگر جای فیلم مرد آهنی 3 را هم خواهد گرفت. Mercenaries after us with enough weapons to wipe out small countries. This right here takes crazy to a whole nother level. در آمریکای شمالی پس از فیلم خشمگین 7 فیلم کمدی پل بلارت پلیس فروشگاه 2 با بازی کوین جیمز توانست در هفته اول اکرانش با فروش قابل قبول 24 میلیون دلاری در رده دوم قرار بگیرد. اولین فیلم این مجموعه درباره ماجراهای یک نگهبان مرکز خرید 6 سال پیش اکران شد و فروش خوبی داشت. در قسمت جدید پل بلارت پس از 6 سال کار فرصت پیدا می‌کند همراه دختر نوجوانش به سفر برود، اما در آنجا هم با ماجراهای تازه‌ای روبرو می‌شود. Las Vegas. Take it in, cupcake. I'm finally working the big leagues. I'm so proud of you. Heard you pretty good on one of those things. Been known to dabble. Oh! Monkey hopping it. اما فیلم موفق دیگر هفته فیلم ترسناک و کم بودجه بدون دوست بود که با بودجه تنها 1 میلیون دلاری در هفته اول اکرانش 16 میلیون دلار فروش کرد و در رده سوم قرار گرفت. این فیلم که جذب تماشاگران نوجوان را هدف قرار داده درباره گروهی جوان است که در یک گفتگوی گروهی اسکایپی متوجه می شوند که یک نیروی فراطبیعی و مرموز از اکانت دوست مرده آنها استفاده می کند. انیمیشن خانه و فیلم طولانی ترین سواری فهرست 5 فیلم پرفروش آمریکای شمالی را تکمیل کردند.
سینمای ایران.
از روز شنبه در تهران بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر کارش را آغاز می کند. در آستانه آغاز این رویداد فضای رسانه‌ای سینمای ایران تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفته است. اتفاقی که قرار است امسال برای نخستین بار روی دهد و بسیاری منتظر نتیجه این تصمیم چالش برانگیز در جدایی بخش بین الملل از بخش ملی جشنواره فیلم فجر هستند. مسئولان جشنواره میگویند این کار باعث توجه بیشتر به جنبه بین‌المللی جشنواره می شود. اما منتقدان با اعلام اسامی آثار پذیرفته شده در بخش‌های مختلف میگویند تغییری در رویکرد این رویداد در نمایش فیلم‌های خارجی به چشم نمی‌خورد و همچنان ترکیبی از فیلم‌های مهم دو سال اخیر سینمای جهان که قابل نمایش در سینماهای ایران هستند برای اکران در جشنواره انتخاب شدند. تئاتر. در هفته گذشته محسن یلفانی، چهره قدیمی تئاتر ایران که سالهاست ساکن خارج از کشور است، اجرای نمایش تازه‌ای با نام انتظار سحر را آغاز کرد. محسن یلفانی در این نمایشنامه درگیری امون و روز و حاجی فیروز را در تبعید بازگو می‌کند. در ایران پس از حاشیه‌های پیش آمده برای اجرای اپرای عروسکی سعدی، بهروز غریب‌پور سازنده این اپرا گفته برای اجرای آن در شهر تهران مجوز گرفته و به زودی آن را بر صحنه خواهد برد. اجرای این اپرا که ابتدا قرار بود در شهر شیراز به روی صحنه برود، به دلیل حضور تکخان زن برای برخی نقش‌ها لغو شده بود. آقای غریب‌پور توضیح نداده که آیا برای گرفتن مجوز حاضر به حذف نقش‌های تکخان‌های زن شده یا نه و تنها گفته مشکل اجرای این اپرا حل شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.